پخش زنده میشه
جان؟
مسابقات از سوی میزبان پخش زنده میشه؟
مسابقات از سوی میزبان پخش داشته، اما واقعا از لحاظ مسائل حالا اینترنتی و سایتی که دارن اصلا خوب نیست. یعنی من یادمه مسابقات المپیک که ما پوشش میدادیم، چه بچه‌ای که ایران بودن چه بچه‌ای که توکیو بودن، خیلی راحت از مدیا سنتر خود بازی‌های المپیک میتونستن نتایج رو آنلاین و به روز بردارن. اما توی مسابقات قونیه اصلا همچین چیزی وجود نداره و اینم میگم به تبع همون یه ذره غیر رسمی تر بودن خود تورنمنت هستش.
برنامه فردای ورزشکاران ایرانی به چه ترتیبی هست؟
عرض کنم حضورتون که ما دوباره تکواندو و دو میدانی داریم، ژیمناستیک هنریمون به میدون میاد.
پس فردا شانس مدال داریم؟
بله، ما کشتی آزادمون فردا پنج وزن نخستش به امید خدا بچه روی توشک میان و ما واقعا مجدد شانس مدال خواهیم داشت. والیبال زنانمون اولین بازیش رو باید انجام بده، پاراشنا داریم، تراپ که همون اهداف پروازی نوعی تیراندازی هستش رو داریم و پاراتیراندازی با کمان که امیدواریم بچه ها بتونن دوباره مدال کسب کنن و یه ذره جایگاه ما رو مجددا نساز قبل بهبود بدن.
انشالله که اتفاق رخ بده. به عنوان سوال آخر جناب آقای میلادنیک، انصراف تیم ملی فوتبال امید کشورمون از مسابقات کشور اسلامی چه تبعات منفی داشت، هم از نظر مادی و هم از نظر انضباطی؟
من ابتدا مسائل غیر مادی شو بگم. یه ذره باعث بروز ناهمخوانی توی جدول بازی ها میشه، چون کلا 8 تا تیم زیر 23 سال برای مسابقات رجیستر کرده بودن و قرار بوده که بازی کنن که ما یکی از اون 8 تا تیم ما بودیم که حالا به هر حال به تبع شرایطی که تو فدراسیون فوتبال وجود داره انصراف تیم امید رسما اعلام شده. خب این یکم بدبینی از سوی ستاد برگزاری بازی ها و بی‌اعتمادی رو نسبت ما به همراه خواهد داشت. ذره دچار میکنه که آدم ممکنه بعدها توی حالا مسابقات آتی یه ذره به مشکل بخوریم، چون برنامهشون به هم ریخته و قطعا روی حضور ایران حساب کرده بودن. از لحاظ برای خودمون بخوایم بگیم، ما قرار بود که با مراکش و عربستان و آذربایجان بازی بکنیم، تیمایی که خیلی خوبن. مراکش الان یکی از قدرت‌های آفریقاست به واسطه نزدیکی که به اروپا داره، فوتبال خیلی خوبی بازی میکنه. عربستان هم که دیگه زاید الوصف فوتبالی که بازی میکنه اگه بخوایم بگیم خیلی خیلی قشنگ و روون دارن بازی میکنن، و همینطور آذربایجانی که بالاخره توی آسیا میتونه چه رقیب خوبی برای ما باشه. اما فرصت بازی با این رقبا رو ما از دست دادیم متاسفانه، این به ضرر ما شد. اما از لحاظ مادی که شما فرمودید، ما برای حضور تیم امید توی مسابقات بازی های همبستگی اسلامی به هر حال هزینه ای به عنوان رجیستر یا فعال کننده حضور پرداخت شده که دیگه به ما بر نمیگرده. هزینه های مثل ترانسفرینگ اهم از پرواز، هزینه های جابجایی، هزینه هتلینگی که داشتیم برای اسکان بچه ها، هیچ کدوم از اینا دیگه به ما بر نمیگرده. اما نکته خوبی که وجود داره، تا الان هنوز صحبتی از جریمه از سوی ستاد برگزاری بازی ها نشده، به این دلیل که از سوی کمیته ملی المپیک کرونا رو به قولی بهونه کردن که نیان، چون تست 3-4 تا از بچهای تیم امید هم مثبت شده بود. به نوعی دیگه این بهونه رو آوردن وسط تا حداقل جریمه نشیم که تا الان هم نشد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای میادنی که با ما همراه بودین. ممنون از توضیحات کامل و تکمیل شما راجع به هم مسابقات قونیه و کشور اسلامی و هم انتخابات کمیته ملی المپیک.
خواهش میکنم، منم آرزوی موفقیت و بهروزی برای شما و تمام شنوندگانتون دارم.
متشکرم. خیلی متشکرم که کماکان شنونده برنامه ورزش ایران هستین. ساعت 18:42 دقیقه هست و ما خبرها رو پی میگیریم با اعلام اسامی تیم ملی نوجوانان برای تورنمنت تاشکند. تیم ملی نوجوانان که برای حضور در بازی مقدماتی جام ملت‌های آسیا آماده میشه، اردوی جدید خودش را از 21 مرداد ماه آغاز خواهد کرد. بازیکنان تیم ملی نوجوانان بعد از پیگیری تمرینات روز 30 مرداد راهی ازبکستان خواهد شد تا در تورنمنت این کشور شرکت بکنن. حسین عبدی به همراه و همین خاطر 25 بازیکن رو به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت کرده و امیدواریم که تیم ملی نوجوانان در مسابقات ازبکستان بتونن نتایج خوبی رو به دست بیارن، تجربه لازم رو کسب بکنن و در بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا بتونن نتایج لازم رو به دست بیارن. پیمان میری بازیکن تیم نفت مسجد سلیمان گفته نتایج بازی‌های دوستانه اصلا اهمیتی نداره و معتقده که با حمایت هواداران اونها میتونن در هفته نخست لیگ برتر از سد مثل کرمان عبور بکنن. دربی فوتبال تاجیکستان به میزبانی فولادشهر، این اولین بار در تاریخ لیگ برتره که دو تیم با بازیکنان تاجیکستانی در مقابل هم قرار میگیرن. پیروزی برابر آلمریا، سالزبورگ و مالاگا درخشش جالب تیم‌های عربستانی در اردوهای اروپایی. تیم‌های مطرح عربستانی در اردوهای پیشفصل خودشون در کشور اروپایی نتایج بسیار خوب و جالب توجهی رو به دست آوردن. آغاز تمرینات مصر در رفسنجان، تیم فوتبال مصر تمرینات خودش رو در ورزشگاه اختصاصی در شهر رفسنجان آغاز کرده. مسیا در هفته اول لیگ برتر برابر بعد در مقابل نساجی به اصفهان سفر بکنن و از سه روز پیش تمرینات خودشون رو در شهر رفسنجان آغاز کرده و ادامه خواهند داد. جلسه مهم فدراسیون فوتبال در خصوص آقای ویلموتس با توجه به اعلام رأی پرونده آقای مارک ویلموتس از سوی دادگاه کس، ماجراهای این سرمربی بلژیکی برای فوتبال ایران تمام نشده. باید ببینیم فدراسیون در نهایت چه در واقع تصمیمی رو خواهد گرفت با توجه به جریمه سنگینی که دادگاه کس برای فدراسیون فوتبال کشورمون در نظر گرفته. مخالفت تند باشگاه پرسپولیس با تشکیل پرسپولیس خوزستان، مسئول امور حقوقی باشگاه پرسپولیس به تشکیل تیم همنام در خوزستان واکنش نشان داده و گفته شکایت می‌کنیم تا ضرر و زیان رو بگیریم. خب با شما کماکان همراه هستیم با برنامه ورزش ایران. از 28 مرداد ماه به میزبانی تهران قرار سومین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور برگزار بشه. از این رو با جناب آقای علی ایرجی معاون امور توسعه ورزش اداره کل استان تهران ارتباط گرفتیم و در خصوص این رقابت‌ها قراره با ایشون صحبت بکنیم. آقای ایرجی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، عرض ادب دارم خدمت حضرت علی جناب آقای یزدانی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. آقای ایرجی کمی از سومین المپیاد استعدادهای برتر کشور برامون بگین. از کی قرار شروع بشه تا کی ادامه داره؟ چند رشته قرار شرکت بکنه؟
عرض کنم خدمت شما که میدونید در دو سال گذشته به واسطه در واقع مشکلاتی که در کشور و در همه دنیا وجود داشت، بیماری کرونا، کلیه مسابقات تحت تاثیر این حادثه قرار گرفته بود و وزارت ورزش اهتمام خودش رو بر این داشت که بعد از اینکه این همه گیری به پایان رسید و تقریبا شرایط مناسبی در کشور فراهم شده، دو المپیاد قبلی را در واقع دومی مرحلش هم سال 98، 97 و 98 اولین و دومین دوره این مسابقات برگزار شد. سومین دوره با 27 رشته در واقع به میزبانی هم آموزش پرورش هم وزارت ورزش جوانان برای اولین بار هست که این همپوشانی صورت گرفته و ما مشارکت گرفتیم از حوزه وزارت آموزش پرورش برای اینکه برخی از رویدادها که خواستگاهش تربیتی هست و بیشتر در مدارس شکل میگیره رو با کمک آموزش پرورش برگزار بکنیم. 5 رشته شنا، دو و میدانی، تکواندو، جودو و ژیمناستیک، در واقع 5 رشته رو آموزش پرورش برگزار میکنه، 22 رشته رو در واقع وزارت ورزش. اتفاق خوبی که در این دوره افتاده اینه که هدف گذاری شده و گروه سنی 13 تا 16 سال به عنوان گروه هدف به اصطلاح این مسابقات رو برگزار میکنن. طبیعتا همه این گروه سنی در حوزه آموزش پرورش تحصیل دارن میکنن. به خوبی در واقع وزارت ورزش با هدف گذاری میتونه برای دورهای بعد مسابقات آسیایی یا حتی برای المپیک دو مرحله بعد بتونه هدف گذاری بکنه و این ورزشکاران نتیجهش برسه به این که در واقع یک پشتوانه سازی برای تیمهای ملی ما اتفاق بیفته. در این دوره از مسابقات تهران میزبان افتتاحیه خواهد بود. ما هم به همین دلیل با توجه به اینکه شورای ورزش استان رو بعد از سالها تشکیل دادیم، شورای ورزش استان به مدیریت و ریاست استاندار محترم تشکیل شده و الان هم در حال رایزنی هستیم، با توجه به اینکه استاندار در واقع رئیس ستاد سومین المپیاد ورزش کشور هست، ورزش استان هست، بتونیم در واقع جلسه در خدمت ایشون باشیم. تمام دستگاه‌های اجرایی که در تهران فعال هستن، در استان تهران فعال هستن، انتظار داریم و در واقع میخواییم با این جلسه که در حضور استاندار محترم برگزار خواهد شد به مشارکت گرفته بشن و سازمانهای دولتی، عمومی و غیر دولتی فعال اهداف راهبردی ورزش رو کمک بکنن و در واقع یک پارچه به سمت این بریم که یک فعالیت و یک رویداد بزرگ را در تهران اجرا بکنیم و این در واقع استارتی باشه برای فعالیت بزرگتر در سطح استان که ما فعالیت هامون رو با مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی برگزار بکنیم. این در واقع هم در ذیل شورای ورزش استان هست، هم ظرفیت هایی هست که این دستگاه دارن و امیدواریم که در واقع با جمع‌بندی و هم‌آوا شدن این نیروها بتونیم یک این ظرفیت رو به کار بگیریم و میزبان خوبی برای استان‌ها باشیم. ما در 9 رشته ورزشی که غالبا در واقع استانهای دیگه یا امکان برگزاریش رو ندارن و یا شرایط سختی برای برگزاری دارن قبول میزبانی کردیم. مثلا فرض کنید قایقرانی رو تهران داره برگزار میکنه، گلف رو تهران داره برگزار میکنه، اسکیت بورد به میزبانی تهران برگزار خواهد شد، تیراندازی با کمان، اینها رشته‌ای هستن که در واقع کشتی فرنگی و آزاد، اینها رشته‌ای هستن که به میزبانی استان تهران. یعنی علاوه به این که ما 22 رشته را اعزام داریم چه به مسابقاتی که آموزش پرورش داره برگزار میکنه چه وزارت ورزش برگزار میکنه، در 9 رشته ورزشی هم خودمون میزبان هستیم. علاوه به اون تهران در واقع در 28 یا 29 مرداد ما میزبان افتتاحیه مرکزی یا افتتاحیه ملی این دور از مسابقات خواهد بود که عرض کردم و شاخصه های قبلی رو هم داره و میتونه در واقع امیدبخش و نویدبخش در واقع اتفاقات خوب برای ورزش کشور و تهران باشه.
خیلی متشکرم ایرج، امیدواریم که این مسابقات به کمک ورزش قهرمانی کشورمون بیاد. سپاس.
خیلی متشکرم. منم از لطف شما و از پوشش این رویداد که متعلق به بچه‌ها و امیدهای آینده ما هستین سپاسگزار و تشکر می‌کنم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا حافظ.
خیلی ممنونم که امروز هم همراه برنامه ورزش ایران بودین. همه شما عزیزان و شنوندگان محترم رو تا فردا به خداوند بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
بعضی کارها اونقدر بزرگه که نمیشه براش سنجشی تعریف کرد. انگار دنیای عددها کم میاره در مقابل این همه بزرگی. خطبه های بانوی بزرگ، سفیر ماندگار، نشانی بی نهایتی میشه که در خیال نمی گنجه.
عظمت کار زینب کبرا علیه السلام رو نمی شود در مقایسه با بقیه حوادث بزرگ تاریخ سنجید، باید اون رو در مقایسه با خود حادثه عاشورا سنجید و انصافا این دو عدل یک دیگرند. این انسان با عظمت، این بانوی بزرگ اسلام بلکه بشریت، توانست در مقابل کوه سنگین مصائب قامت خود را استوار و برافراشته نگه دارد. حتی لرزشی هم در صدای این بانوی بزرگ از این همه حادثه پدید نیامد. هم در مواجهه با دشمنان، هم در مواجهه با مصیبت و حوادث تلخ، مثل یک قله سرفراز استواری ایستاد، درس شد، الگو شد، پیشوا شد، پیشرو شد، در بازار کوفه در حال اسارت اون خطبه شگفت‌آور را ایراد کرد: یا اهل الکوفه یا اهل الختل و الغدر اتبکون الا فلا رقعت العبره ولا هدعت الزفره انما مثلكم كمثل الذي كمثل التي نغزت غزلها من بعد قوه امكاثا تا آخر. لفظ مثل پولاد محکم، معنا مثل آب روان تا اعماق جانها می نشینه. در اون چنان وضعیتی مثل خود امیرالمؤمنین زینب کبرا حرف زد، تکان داد دلها را، جانها را و تاریخ را. این سخن ماند در تاریخ.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، عصرتون بخیر. به خبرهای ساعت 19 خوش آمدید. سازمان هواشناسی هشدار سطح نارنجی صادر کرد. سازمان هواشناسی بارش باران و رعد و برق و وزش باد شدید از امروز در ارتفاعات مازندران، گیلان، گلستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، نیمه غربی و جنوب فارس، شمال و شرق خوزستان، جنوب و غرب اصفهان پیش بینی کرد. از فردا هم ارتفاعات شمال غرب سمنان و شمال شرق تهران بارانی خواهد بود. جاری شدن روان آب و آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی، ریزش گرد و خاک موقت، کاهش شعاع دید و اختلال در ناوگان حمل و نقل از مخاطرات این سامانه جفی است. در این هشدار از هموطنان به ویژه عشایر کوچرو و کوهنوردان خواسته شده است از تردد و اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌های فصلی و ارتفاعات خودداری کنند. معاون مجمع خیرین سلامت کشور گفت با وجود شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی ناشی از آن در کشور، خیران سلامت برای ساخت، تجهیز و مرمت زیرساخت‌های خدمات بهداشتی درمانی سال گذشته بیش از 1600 میلیارد تومان مشارکت کرده اند. به گفته آقای طباطبایی، عمده این هزینه‌ها در زمینه تکمیل طرح‌های نیمه تمام بوده است. امکان استعلام غیرحضوری گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان بیمه شدگانی که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحصیل می‌کنند فراهم شد. بنابر اعلام سازمان تأمین اجتماعی، متقاضیان می‌توانند به سامانه استعلام مدرک تحصیلی به نشانه اینترنتی استعلام.msrt.ir مراجعه و کد راهگیری دریافت کنند. وزیر کشور پیش بینی کرد سفر زائران 40 به عراق از 6 مرز امکان پذیر خواهد شد. آقای وحیدی در بازدید از زیرساخت‌های مرز شلمچه گفت برای تسهیل در سفر زائران، علاوه بر مرزهای شلمچه، چذابه، مهران و خسروی، مرزهای باشماق و تمرچین در آذربایجان غربی هم بازگشایی می‌شود. وزیر کشور افزود از امروز برای ارزیابی و بررسی تمهیدات لازم برای رفت و آمد آسان‌تر زائران 40 بیشتر به مرزهای غربی کشور سفر خواهیم کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از احتمال معرفی شاخص جدید به جای شاخص کل خبر داد. آقای عشقی گفت برای نشان دادن وضع کامل‌تری از بازار، باید شاخص‌های مختلفی مانند قیمت، هموزن و صنایع عمده بازار را در کنار شاخص کل آورد تا نشان دهنده وضع بازار باشد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره تغییرات دامنه نوسان هم افزود این تغییرات را به صورت فصلی خواهیم داشت تا نقاط ضعف آن در خصوص تشکیل صف از بین برود
ضمن آنکه شاید این دامنه نوسان بیشتر یا کمتر از 10% باشد که با توجه به وضع تابلوهای مختلف قطعا متفاوت خواهد بود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2343 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که در مقایسه با دیروز 1036 نفر کاهش یافته است. در شبان روز گذشته متاسفانه 49 نفر هم به علت ابتلا به کرونا جان باختند که در مقایسه با دیروز 5 نفر کمتر بوده است. همکنون 130 شهرستان در وضع قرمز، 129 شهرستان در وضع نارنجی، 154 شهرستان در وضع زرد و 35 شهرستان در وضع آبی کرونایی قرار دارند. مجموع واکسن های تزریق شده در کشور هم به 153,331,523 دوز رسیده. نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون اعلام کرد طبق قانون نه انحلال مجلس اتفاق خواهد افتاد، نه انتخابات زود هنگام برگزار خواهد شد مگر اینکه جلسات مجلس بار دیگر برگزار شود. انحلال مجلس و انتخابات زود هنگام خواسته هواداران مقتدی صدر است که حدود 10 روز پیش با اشغال ساختمان مجلس عراق از برگزاری نشست نمایندگان برای انتخاب نخست وزیر جلوگیری کردند. نمایندگان جریان صدر که اکثریت نسبی مجلس عراق را در اختیار داشتند حدود 2 ماه پیش پس از 8 ماه ناکامی در انتخاب نخست وزیر دست جمعی استعفا کردند. طبق قانون اساسی عراق انحلال مجلس فقط با رأی اکثریت مطلق نمایندگان امکان پذیر است، ضمن آنکه درخواست انحلال باید یا از طرف 1/3 نمایندگان یا درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور مطرح شود. از همراهی شما سپاسگزاری می‌کنم.
رادیو ایران موج FM ردیف 90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.